ہم آبرو جاری گن الائی ان حتن الزنوب من مکارم لطفک فقط نبان الیقین و الائی کرم عطفک الائی ان انامتن الغفلت عن الاستعداد للقائق فقط نبعتن المعرفة بكرم آلائك إلهي انداني إلى النار عظيم إقابك فقد داني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب فأسألك أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني ممن يديم ذكرك فلا ينقص أحدك فلا يغفل عن شكرك فلا يستخف بأمرك إلهي وألهقني بنور إذك لأبحج فأكون لك عارفا وأن سواك منهرفا فمنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسولي وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا
بار الله حال من ديني وفقر وفاقه هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا بار الله من پناهم از عذاب ده که من بار الله من پناهم از عذاب ده که من بنده ای بس خار و ترسانم خضوع آرم تو را بنده ای بس خار و ترسانم آرم تو را بار الله گر بسوزانی هزاران سالم رشته امید من رشته امید من از تو نمی گردد جدا من تو را هم ای که صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا بار الله نزدت عبد کشان روزی که دیمان و بار الله گر نیامرزی به غیر از نیکا کیست آمرزد گناه صاحب نفس و هوا من تو را هم دیگه صاحب جودی و مجد و علا عالمی هر چیز را
بار الله گرچه در تقوی نمودم کوتهی بر نشان عفت اکنون میروم راه خدا بار الله گرچه در تقوی برنشان افت کنون می روم راه خدا.
من تو را هم دیگه ساهه جودی و مرش و خدا، آدمی هر چیز را خواهی کنی من و عطا.
بارنا ها گر زنوبم هست از زون درد کو، افت از زون است و امسر از گناه و جرم ما، افت از زون است و امسر از گناه و جرم ما.
چه بد کردم ولی دارم امید تا به آن غایت که گویندم نترسد از خدا، تا به آن غایت که گویندم نترسد از خدا.
بارنا
هر چیز را خواهی کنی من و عطا.
مارلا ها جر کنی نومیدم ار رانیز در چاره ای کو بهر من، یارب که خواهم در بلا.
بار
الها هش فرمایم به دین احمدی، بار الها هش فرمایم به دین احمدی. طیب و طاهر چه هستم در دعا خوانده تو را، طیب و طاهر چه هستم در دعا خوانده تو را.
بار الها بر رسول هاشمی رحمت فرست، بار الها بر رسول هاشمی رحمت فرست،
بار الها بر رسول هاشمی رحمت فرست، بار الها بر رسول هاشمی رحمت فرست، تا به درگاه تو دارد اهل ایمان التجا، تا به درگاه تو دارد اهل ایمان التجا،
تا به درگاه تو دارد اهل ایمان التجا.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف هست. چه شبهای نوربارونی، چه شبهای قشنگی. خداوند رو قسم میدیم به حق مولود با برکت و با قدم 15 شعبان ماه، انشاءالله که همه شما در نهایت صحت و سلامتی باشید، رحمت و برکات خداوندی بر شما همچون باران بباره و در کنار ما هم باشید. بخش سوم برنامه ها رو از رادیو معارف پی میگیریم. و تا ساعت 6 بامداد انشالله همراهتون هستیم. 1:40 است برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی تقدیم شما.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را انشا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون را در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 ایران،
صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم به حضر برادران و خواهران عزیز. در باب مسئله مجلس قوه قانونگذاری و انتخابات نکاتی عرض بشه. من طبق روال بحثایی که معمولا دارم، بنده در فرصتی که متعلق به بحث ابتدایی است، یه سری مبانی مجلس و انتخابات که در زیر قرارداد اجتماعی و پروتکل‌های مدنی به اصطلاح در مباحث حقوق اساسی و قانون اساسی مطرح میشه، نکاتی رو اشاره میکنم که به مبنای نظری پارلمان و مجلس مربوطه بیشتر. این بحث مهمه از این جهت که اگر در حوزه مبانی نگاه دقیقی نداشته باشیم، ممکنه التفات به تفاوت انتخابات در یک نظام جمهوری دینی، جمهوری اسلامی، با نظام مثلا لیبرال دموکراسی نداشته باشیم. بنابراین من یه بخش راجع به مبانی نظری انتخابات و پارلمان در حوزه فلسفه سیاسی که دو نکته رو عرض بکنم که دانستنش مفیده، و بعد اشاره کنیم در حوزه جامعه سازی و نظام سازی به نقش فوق‌العاده مهم مجلس و انتخابات. در پاسخ کسانی که ممکنه به ذهنشون بیاد مجلس خیلی مهم نیست یا شرکت در انتخابات تأثیری نداره در سرنوشت اجتماعی، روشن بشه که منشأ این نگاه یا بی اطلاعی از قانون اساسی و جایگاه قانونی مجلس و اهمیت اونه، یا ناشی از ضعف و کمکارآمدی یه سری نماینده ها در مجلس های مختلفی که ممکنه شما رو بعضی ها رو به این جنبندی رسونده باشه که کی بره کی نره چه تفاوتی داره. بخش اول و مقدمه رو من خواهش میکنم دقت کنید. ببینید، بحث دموکراسی و قرارداد اجتماعی در شرق و غرب عالم از قدیم تا امروز به نحوی مطرح بوده و موافقان و مخالفان داشته. اصل مسئله در ذیل این عنوان که چه کسانی و چرا حق حاکمیت بر ما پیدا میکنن و میتونن برن توی یکی از سه قوه، در یکی از قوای حاکمیتی، یا برای ما، برای جامعه قانون بنویسن، باید و نباید تعریف کنن، یا اموال عمومی، هزاران میلیارد ثروت اجتماعی و سرنوشت مردم در زندگی، تصمیم گیری و تصمیم سازیش دست این افراد باشه، مثلا اونا در قوه مقننه، اینا قوه مجریه، یا کسانی حاکم باشن در حوزه فصل خصومت و مثلا مباحث عدالت اجتماعی. چه کسانی و چرا حق حاکمیت بر ما پیدا میکنن؟ انواع اقسام پاسخ ها که به لحاظ کلی به حالا چند قسمت محدودی هم قابل تقسیمند. من فقط به یکی اشاره بکنم، هم کسانی که خیلی به فکر قرارداد و این چیزا نبودن و هم اونایی که از قرارداد اجتماعی شروع کردن بهش تن دادن، اما نه از نوع مثلا انتخابات و مجلس و اینا، تا اونایی که از انتخابات و پارلمان و اینا مثلا در چارچوب دموکراسی های مختلف از قبیل دموکراسی بحث کردن. و نسبت ما به عنوان در حوزه نظامسازی اسلامی و مردمی، یعنی جمهوری دینی، در برابر این دو سه رویکرد چه نسبتی است؟ این بحث البته بسیار مفصل و مهم و ریشه‌ایش، فقط به دو سه سرفصلش فقط اشاره میکنم که دوستانی که مایل بودن در موردش بیاندیشن و مطالعه کنن. ببینید در مثلا در خود غرب از یونان تا یونان باستان تا دوره‌ای که آغاز مدرنیته سیاسی نامیدن در اونجا و تفکیک دین از دولت اینا، امثال ماکیاولی، اصلا اخلاق ربطی به سیاست نداره، اصل حفظ قدرت با قرارداد اجتماعی و ما تابع شریعت یا اخلاق یا حتی عدالت با تعریف که موی دماغ حاکمان قدرتمندان و ثروتمندان باشه تن ندن، تا اونایی که همه چیز رو در زیر قرارداد اجتماعی تعریف کردن بحث بوده. یکی از صورت مسئله ها همیشه این بوده که آیا مردم آدمی زادگان به یه عده معینی مثلا به 100 نفر 200 نفر تعلق دارن که برای اونا تصمیم میگیرن، یا اینکه اون چند صد نفر اون گروه کوچک تعلق دارن به جامعه و مردم و کی خادم کی مخدوم، کی آمر کی مأمور، کی وکیل کی موکل. یک سوال بسیار مهم میشد و از یونان باستان در غرب حرفای زدن تا هابز تا این دورهای جدید. در شرق هم راجع به جداگانه به شکل دیگری بحثای بسیار مهم تاریخی شده، هم در زیل نگاه دینی هم نگاه غیر دینی. فرض بفرمایید کسی مثل گروسیوس این سوال رو مطرح کرده، هابز همینطور. معمولا اینا معتقد بودن مردم متعلقن به اون صد نفری که نخبگانن و به هر شکلی بالاخره به حکومت برسن و چه بهتر که از طریق قرارداد اجتماعی باشه. و در واقع افراد بشر تو دنیا گله های مختلفن، اینا گله های آدمن و تقسیم شدن، هر گله اربابی داره و او گلهش رو داره آماده میکنه، پرورش میده، پروار میکنه برای کشتن و خوردن. این ذات تعریف سیاست، حاکمیت، قدرت بوده در شرق و غرب عالم، الان هم همینطوره. گاهی پشت پرده دموکراسی، گاهی بدون پرده و پشت پرده، در اغلب هر جا که مبنا توحید و عدالت نباشه نهایتا همینه. و استدلال این بوده که همونطور که چوپان طبیعتش برتر از گوسفنده، تو جامعه هم اینایی که قدرت و ثروت دستشونه چوپان انسان ها هستن، اینا ارباب بقیه هم و طبیعت برتری دارن. اگر امپراتورها صاحبان قدرت و اینا این حرفا رو عمل کردن، این حرفا قبلا تو مباحث فلسفه سیاسی پذیرفته شده که بعد اینا عمل کردن. مثلا کسی مثل فیلون میگه یا شاهان و حاکمان چون خدایان هستند، یا رعایا و مردم همچون چارپایان. نگاهشون به اصل مسئله حکومت، حاکم و محکوم یه همچین نگاهیست و این مال حتی دوره مدرنیته سیاسیست، یعنی دورانی که آغاز رنسانس و فلسفه سیاسی غیر دینی سکولار مطرح میشه، کسی مثل هابز تصریح میکنه. حتی قبل از او خب نقل قول شده از یه آدم مهمی مثل ارسطو که افراد بشر اصلا طبیعتا با هم مساوی نیستن، اصلا بعضیا مناسبن برای بردگی، ساختارشون، ذهنشون، شخصیتشون، حتی جسمشون، بعضیا مناسبن برای سروری. یه تقسیم طبیعی وجود داره، اما اینکه این تقسیم هست، همه مساوی نیستن. شما ببین هر جمعی رو میگن رها کنید تو یک همدیگر اصلا نمیشناسن. به طور طبیعی مرتبه میبینید چند نفر شدن رئیس، یک نفر میشه رئیس، بقیه از اون سوال میکنن، به اونا تکیه میکنن، از اونا اطاعت میکنن، اصلا به طور طبیعی حتی بدون قرارداد. اینکه یه عده‌ای ذاتن رئیسن، یه عده‌ای ذاتن مرؤوسن، یه عده تکیه گاه میشن، یه عده تکیه میکنن. و اما اینکه علت چیست، یعنی جای معلول و علت رو با هم اشتباه نکنیم، و اون اینه که آیا کسانی برده و تابع به دنیا میان که بعد باید بردن بمانند و تابع بمانند، یا اینکه نه، هیچ کس برده به دنیا نمیاد. آدم ها با هم متفاوت هستن، بعضی ها قوی ترن، بعضی ها ضعیف ترن، بعضی ها قدرت مدیریت دارن، بعضی ها ندارن. این درسته، اما این معنیش نیست که یه عده برده به دنیا میان، یه عده ارباب و بلکه برده تو زنجیره اسارت در شرایط بردگی تمایل به آزادی رو هم کم کم از دست میده، میل به بردگی پیدا میکنه، یعنی تربیتش میکنن برای اون کار و علاقمند میشه به بردگی. و الا از اول کسی برده نبوده، از اول کسانی علی رغم طبیعت برخلاف طبیعت انسانیشون برده شدن، یعنی اولین بردگان با زور برده شدن، بعد فروپایه بودن و فرومایه بودنشون باعث شد که کم کم در بردگی باقی بمانند. خب حالا این یک نگاه. نگاه فلسفه سیاسی اسلام به این دیدگاه که رابطه حاکم و محکوم رابطه بردهدار و برده باشه، رابطه قصاب و گله باشه، چه به شکل قرارداد مثل امثال هابز چه غیر قرارداد. اساسا این نگاه مبناش مشکل داره در فلسفه سیاسی اسلام. به این معنا که مثلا حضرت امیر علیه السلام فرمان که قد جعلک الله حرا، خطاب به تک تک انسان ها میگن همه شما حر و آزاد آفریده شدید، هیچ کس برده آفریده نشده. فلا تکن عبد غیرک، هرگز تن به بردگی ندید، تن به بردگی هیچ کس ندید. این یک انسان شناسی متفاوتی است. انسان فقط عبد و عبودیت و اطاعت رو در محضر خدا که خالق و مالک اوست و رحمان و رحیم و عادل و اینا در اون مقام میپذیره و این اطاعت و عبودیت به نفع انسانه، ضامن کرامت و رشد انسانه. اما در بقیه موارد ما همه با هم مساوی هستیم لحاظ حقوق. در این حال سوال، آیا همه مردم که میگید در نگاه اسلامی به لحاظ حقوق مساوی هستند، آیا همه به لحاظ عقل هم مساوی هستند؟ همه در همه استعدادها مساوی هستند؟ همه به یک اندازه مدیر و مدبر هستند؟ اصلا استعدادهای همه مساویه؟ نه، مساوی نیست. اما مساوی نبودن امکانها و استعدادها و ذهن و حافظه و ظریف و هوشی و قدرت بدنی آدم ها معنیش این نیستش که یک کسانی برده باشن یک کسانی ارباب باشن. معنیش نیست که تو حق استثمار پیدا میکنی، بلکه این تفاضل قوا و این تفاوت ها اتفاقا باعث یه نوع تنوع میشه، یه نوع تقسیم کار میشه، مسئولیت آفرینه. هر کس تو هر جهتی از دیگران قوی تره مسئولیتش بیشتره و باید مراقب دیگری باشه. یکی قدرت داره تولید علم کنه، یکی نداره. یکی میتونه تولید شغل، تولید ثروت کنه، یکی نمیتونه، کمتر. یکی قدرت برنامه‌ریزی بیشتر داره، یکی کمتر. این معنیش نیست که اونی که بیشتر داره بگه این مال خودمه، هر طور بخوام استفاده میکنم ولو علیه دیگران، بغیر استثمار میکنم. نه، مال تو نیست، خودت هم مال تو نیستی. این که به تو داده شده امانت الهی است، حقوقی داری، مسئولیت هم داری و تو از این امکانت نمیتونی علیه دیگران استفاده کنی. بله، ممکنه بگی تو برای حکومت شایسته تری، تو مدیریت بهتر میتونی بکنی. تو ضعیف که نباید قوی رو مدیریت کنه، قوی عاقل‌تر عالم‌تر اون مدیریت کنه. اما مدیریت کردن معنیش ربوبیت و الوهیت و پادشاهی کردن نیست. این یک تفاوت که روشن باشه. تقسیم کار بله، تفاوت افراد درسته، آدم ها همه مثل هم نیستیم، ما با هم متفاوتیم. همه هم بین ما تو این جمع 10 تا امتحان بگیرن تو مسائل نظری و عملی، بله یه عده‌ای تو بعضی امتحان ها اول میشن، یه عده مون آخر میشن دیگه، مساوی که نیستی. اما چرا از این نتیجه میگیری که اون باید برده این باشه، اون حق داره اینو استثمار کنه، این حقوقی نداره، اون وظایفی در برابر این نداره؟ این از کجا میاری؟ هیچ کس برده آفریده نشه. این نگاه اسلامی. میرسیم به دوره جدید و مدرنیته سیاسی. یک کسی مثل ژان ژاک روسو که پدر سیاست مدرن حساب میشه و بحث تفکیک قوا و بعد از اون تازه دیگران میان و نمیان انقلاب فرانسه میگن مدیون این دیدگاه هاست و بعد مونتسکیو کیوکی، همین روسو میگه که ما تو حوزه فلسفه سیاسی و قرارداد اجتماعی یه واقعیاتی داریم، یه آرمانهایی، یه چیزایی هست که نباید باشه، یه چیزایی نیست که باید باشه، هست و نیست داریم و باید و نباید. بین اون چه هست و اون چه باید باشه فاصله طولانی است. این که میگه فرض کنیم بعضی آدم ها اصلا بردن، یعنی برای بردگی مناسب ترن، برای دستور گرفتن مناسب ترن، اصلا نمیتونن دستور بدن، بلد نیستن، دوست دارن دستور بهشون داده بشه، کار رو بلد نیستن، دوست دارن رهبری بشن و برای این کار مناسبن، حتی ممکنه تمایل هم داشته باشن به بردگی. یعنی بگه آقا مدیریت کردن سخت‌تره از نظر ما، بعد یه کارش رو شنه بهم میگن اینو بخور برو بکارم بکن، حالا بیام بیگی بخواب، اینو ترجیح بده مثلا به هر دلیلی. بازم این واقعیت هست، میگه من قبول دارم همه جای دنیا همینه، واقعیت همینه، قوی ضعیف رو برده میکنه، ضعیف هم تن میده به بردگی، ولی این توجیه نمیکنه این وضعیت رو. این هست ولی نباید باشد، یعنی خلاف ارزش هاست ولی واقعیت داره. ممکنه کسانی هم عملا برده و تابع باشن، استثمار بشن، هم قانونن قانون برش نوشته باشن، قانونی هم باشه، بردگیشون قانونی شده باشه، قانونه، هم طبیعتن اصلا ذاتشون تمایلشون به این کارا بیشتره تا به رهبری کردن. یعنی شرایط زندگی بردگان در هر حال، حتی اگر خودشون هم طبیعتن هم قانونن هم عملن تن بدن به بردگی، اما جوهر اخلاقی که یک انسان آزاد باید داشته باشه ازش سلب میشه و اینا واقعیت داره، اما اون چه باید باشد اینی نیست که هست. در همون دوران میگه ما باید در فلسفه سیاسی و مسئله حاکمیت و مدیریت به یک جایی برسیم که بپذیریم زور نمیتونه حق ایجاد کنه، غیب ها و محدودیت ها رو با زور نمیشه توجیه کرد. چه کار کنیم که دولت ها در دنیا نهاد زور فقط نباشن، بلکه یک نهاد اخلاقی هم باشن، یعنی توضیح و توجیه اخلاقی و ارزشی داشته باشن، یعنی با آنچه هست با آنچه باید باشد منطبق بشه. بالاخره قدرت، دولت، حاکمیت یعنی زور، یعنی متعال زور قانونی، زور مشروع، زور عادلانه باید باشد. ها چکار کنیم که هم زور باشد هم اونگونه که باید باشد باشد، نه اونگونه که هست همه جا. خب توضیح میدن که بریم مبنا رو بزنیم رو رضایت افراد، رو توافق اجتماعی، رو قرارداد اجتماعی، تا برسیم به مسئله انتخابات مثلا. منتها نه رضایت فقط تو همون اول قرارداد اول، بلکه رضایتی که چجوری میشه این رضایت رو تا آخر حفظ کرد، تبدیل بشه به اراده عمومی، اراده همگانی، به طور مستمر محقق بشود و محقق بماند. میگه ما سوال اصلی اینه و ما جوابی نداریم براش، نمیدونیم با چی کار کنیم که هم این تفاوتا دیده بشه، هم زور قانونی مشروع در دولت و حاکمیت باشه، هم رضایت همه، قرارداد اجتماعی و رضایت محقق بشه. حالا عبارت چه من اینجا عرض بکنم، این عبارت شو میگه که به طور طبیعی که ما قبول داریم هیچ کس حق حاکمیت و هیچ کسو نداره. این حرف رو نگاه فلسفه اسلامی هم قبول داره که ذاتاً هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، فقط خداوند بر انسان ها ولایت داره، از این جهت همه مساوی هست. بعد میگه مشکل بعدی اینه که زور که نمیتونه یه حق رو به وجود بیاره، نباید اینطور باشه، ولی عملا اینطوره. هر کس زورش بیشتره، هر جریان زورش بیشتره، یا زور اجتماعی، زور رسانه‌ای، زور نظامی و فیزیکیش، اینا بر بشریت همه جای دنیا همینا حاکمن، از قبل هم بودن، بعد از این هم همینطور خواهد بود. قوی ضعیف رو مدیریت میکنه و بر او اعمال حاکمیت میکنه. حالا مسئله اینه چه کنیم که رضایت و توافق اجتماعی باشه، هم زور باشد، تقسیم کار باشد، هم رضایت عمومی باشه، حکومت باشه مشروع، باشه مردمی، قانونی. بعد اشاره میکنه یه موزل اساسی است، اگه او رو حل نکنیم نمیتونیم اینا رو با هم جمع کنیم، که هم قانون باشه، هم زور قانونی، هم عدالت، هم رضایت، نه هرج و مرج بشه، نه نظام بردگی به وجود بیاد. اون مشکل ما باید بتونیم حل کنیم، او رو نمیتونیم حل کنیم. مشکل بزرگ اینه، موزل اون چیزی که به نام قراردادهای اجتماعی که مبنای دموکراسی و انتخابات و پارلمان و مجلس میشه اینجاست. عبارتش اینه که میگه فرض کنیم آدما به یک وضعی برسن که اونجا با قدرتی که هر کسی برای دفاع از خودش و منافع خودش، صیانت ذات داره، امکان دفاع فردی، هر کسی به فکر خودشه، هر انسانی به فکر خودشه به طور طبیعی. حالا چی کنیم که از یک طرف همه انسان‌ها خودخواهن، هر کسی میخواد موانعی که بر سر راه بقاء خودش و منافع خودش رو برداره، به فکر بقیه نیست، هر کسی به فکر خودشه. این یک وضع بدوی است و این قابل دوام نیست، و اگر این سبک زندگی تغییر نکنه نسل بشر نابود میشه. اگر قرار باشه هر کسی به فکر خودشه، بگیم ببینیم کی هر کی میتونه بیشتر از جامعه چیز برداره، برای خودش برداره، پاشو بذاره رو کله بقیه بره بالا، خب این که همه نابود میشن. مردم هم از اون طرف نمیتونن که یک نیروی جدیدی خلق کنن که اون نیروی جدید بیاد این خودخواهی های فردی ما رو کنترل کنه. فقط ما میتونیم نیروهای موجود رو متحد کنیم، مدیریت کنیم و توی یک جهت معینی به کار بندازیم. این تنها کاری که میشه کرد، هیچ راه نجات دیگه‌ای وجود نداره. دوستان دقت میکنن به استدلالش، استدلال امثال روسو که پدران دموکراسی و قرارداد اجتماعی هم اینه. میگه ما چطوری این موضوع رو حل کنیم؟ هر تک تک آدم ها خودخواهن، فقط به فکر خودشون، از یک طرف اگر همکاری نکنن و توافق نکنن از بین میریم، یک جنگل خطرناکی میشه. اینجا جنگله، آدم ها حیوان هم و ولی ما باید کار کنیم بین این حیوانات، جانوران که